قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انسان ها برای رسیدن به حقیقت امکانات و ابزارهای مختلفی رو در اختیار دارند. از عقل و احساس بهره مندند. در درون اونها عواطف و گرایش های مختلفی وجود داره. فطرت به عنوان یکی از منابع معرفت زمین ساز بسیاری از هدایت‌ها و آگاهی‌های بعدی است. اینها همه انسان رو در مسیر راهیابی سعادت خودش همراهی می‌کنه. اما سوال این است که آیا اینها برای رسیدن انسان به حقیقت کافی است؟ آیا انسان‌ها با تکیه بر داشته‌های خودشون، بر تلاش‌های فردی خودشون می‌توانند راه خوشبختی رو پیدا کنند؟ تا چه اندازه انسان‌ها وابسته به ظرفیت‌های بیرونی‌اند و نیازمند هدایت‌ها و آگاهی‌های فراانسانی هستند؟ اینها تا چه اندازه در معرفت بخشی به انسان کمک می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
مردم در آغاز یک دسته بودند و تضادی در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد. در این حال خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند. تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود. اما افراد بی ایمان همچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.
کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. قرآن کریم از دوره ای یاد می کند که انسانها امت واحده بودند، یک دست بودند، دارای شرایط یکسان بودند. این که منظور از امت واحده بودن به چه معناست بحث‌های مختلفی شده، ولی مسلم این است که در اینجا منظور از واحد و یک پارچگی تکوینی نیست، اینکه انسان‌ها یکسان بودن در طبیعتشون یا در بعد اجتماعی از نظر مقام و مرتبت اجتماعی در یک طبقه و یک دسته بودن، چنین نیست. کاملا روشن است که در اینجا اشاره قرآن کریم به اموری است که به دین مربوطه، چنان که در ادامه آیه شریفه همه سخن در باب دینه. پس قرآن کریم می‌فرماد زمانی عهدی بوده است که انسان‌ها از نظر مذهب و اعتقاد، از نظر نوع گرایش دینی یک پارچه و یکسان بودند. سپس در بین اونها اختلافی پدید آمده، اون یک پارچگی اول به هم ریخته. اینجاست که خداوند متعال انبیای خودش رو همراه با کتاب فرو فرستاده تا در بین انسانها داوری کنند، اختلافات اونها رو بردارند، در بین اونها زمینهای فتنه‌جویی، زمینهای انحراف رو ریشه‌کن کنند. وجود انبیا جریان جدیدی رو در بین امت ایجاد کرده. اونها بر سر همین دعوت انبیا هم اختلاف میکنند. در این آیه شریفه از دو اختلاف سخن گفته شده، اختلافی که سبب شد اون امت یک پارچه دچار تشتت و پراکندگی بشند، که سبب شد که انبیای الهی بیاند، کتب آسمانی بیاد، و اختلاف دومی که مردم بر سر خود دین و دستورات دینی کردند. گروهی با انبیای الهی همراه میشند و گروهی با انبیا به مخالفت برمیخیزند. قرآن کریم میفرماد این اختلاف دوم برخلاف اختلاف نخستین طبیعی نیست. این اختلاف دوم که بعد از بیان حقیقت و آمدن هدایت هست و روشنگری های انبیاست، اختلافی است که از روی بغی و سرکشی صورت میگیره. گروهی که در مقابل انبیا می ایستند و پیام های انبیا رو نفی می کنند، کسانی هستند که از روی هوا و هوس، از روی حسادت، از روی غرور، دنیا پرستی نمیخوان زیر بار تعالیم انبیا برند. اینجاست که انسانها به دو گروه مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میشند. خداوند متعال میفرماد در اینجاست که خداوند از طریق انبیای خودش اهل ایمان رو هدایت میکنه. انبیای الهی تلاش میکنند که اختلافهای انسانها رو با بینات، با روشنگریها، با ارائه درست آگاهیها و نشان دادن جهتهای حرکت به سمت حقیقت و به راه راست بیارند. فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق به اذنه. خداوند متعال اون کسانی که ایمان میارن، اهل بغ نیستند، اختلافات اونها رو از بین میبره. دین الهی این قدرت و توان رو داره که با تکیه بر عقل و با تکیه بر فطرت این اختلافات، این پراکندگی ها رو جمع کنه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدایت به سمت راه مستقیم، راه حقیقی خوشبختی انسان، کاری است که از طریق انبیا
و با تعالیم انبیا حاصل میشه. از این آیه شریفه این نکته به دست میاد که انسان ها علی رغم داشتن عقل، علی رغم داشتن ابزارهای شناخت، راه‌های کسب علم و معرفت و با آن که فطرتی الهی دارند، اما بدون انبیا و بدون کتب الهی دچار اختلاف میشند. زمینه‌های انحراف بیرونی سبب میشود که عقل اونها، فطرت اونها مسیر درست رو پیدا نکنه. اوهام و خیالات جای عقل رو بگیره. مسیرهای انحراف از فطرت انسان رو از اون واقعیت درونی خودش غافل کنه. اینجاست که برای رسیدن به حقیقت گذشته از ابزارهای ادراکی، گذشته از اون امر فطری درونی، نیازمند تعالیم بیرونی است. وجود کتاب، وجود انبیای الهی برای این است که انسان بتواند از ابزارهای معرفتی خودش، از درون مایه‌های وجودی خودش در مسیر شناخت سعادت، انتخاب راه درست و پیروی از این مسیر استفاده کنه. در این آیه شریفه نکات مهم و اساسی وجود داره، کلید واژه‌هایی که باید اونها رو به درستی شناخت. نخست اینکه در آیه شریفه از زمانی یاد می‌شود که انسان‌ها امت واحده و گروهی یک پارچه بودند. این زمان به چه دوره‌ای اشاره می‌کنه؟ در اینجا مفسران سخنهایی گفتند، اما از آیات شریفه و از خود این آیه پیداست که این زمان زمانی است که قبل از ارسال انبیای دارای کتاب بوده است. در روایات ما این دوره و این زمان به زمانی در پایان دوره جانشینان حضرت آدم و پیش از بعثت حضرت نوح اشاره دارد. اون زمانی است که انبیای الهی و اوصیای اونها در حالت تقیه و به صورت پنهانی تبلیغ می کنند و امکان دسترسی مردم به پیام الهی وجود ندارد. اون چه مسلم است از این آیه شریفه، اون دوره دوره است که هنوز انبیای الهی به صورت رسمی همراه با شریعت، همراه با آموزه‌های کامل که در قالب کتاب صادر می‌شود و نازل می‌شود وجود نداره. ما معتقدیم که درست است که آیه شریفه ما رو به یه زمان خاصی ارجاع می‌دهد و این زمان قطعاً در تاریخ وجود داشته، اما در این حال این زمان یک حالت درونی است که در انسان به صورت طبیعی حاصل میشه. انسان در غیبت انبیا، در غیبت پیشوایان دینی که وظیفه هدایت انسان رو به عهده دارند دچار چنین حالتی میشند. این حالت درست است که در یک مقطع زمانی به صورت برجسته ظاهر شده، ولی ظاهراً نمونه‌های دیگر در دوره‌های تاریخی دیگر دارد و احتمال اینکه چنین شرایطی برای گروه‌ها و اقوام دیگر هم به وجود بیاد هست. این مطلب از ذیل مباحثی که خواهیم گفت روشن میشه. نکته بعد این است که منظور از واحده و یک پارچگی و یک دستی در تعبیر امت واحده چیست؟ گروهی گفتند منظور از امت واحده این است که انسان‌ها همه بر هدایتند، یک مذهب صحیح و درست الهی دارند و از این رو قرآن کریم تعبیر امت واحده رو در مقام مدح اونها آورده. خب این نقدهایی بهش وارده که اگر اونها امت واحده هستند و اگر با دین الهی آشنا هستند و بر هدایتند، چرا دچار اختلاف میشن؟ چرا قرآن کریم میفرماد تازه پس از این مرحله است که خداوند انبیای خودش رو با کتابهای آسمانی میفرستد؟ گروه دیگری گفتند خیر، منظور از امت واحده، امت واحده بر زلالتند، اینها بر کفر و شرک و تباهی زندگی می کردند. وحدت اونها وحدت در زلالت و انحراف بوده است. این نکته هم صحیح نیست و به دلایل مختلف رد شده. اونچه از آیه شریف پیداست و اونچه روایات اهل بیت به فراوانی به او اشاره می کنند این است که حالت امت واحده در این آیه شریفه شرایطی است که انسان‌ها هنوز به پیام‌های الهی و به هدایت‌های مستقیم الهی از طریق انبیا دسترسی ندارند. هنوز نمی‌شناسند که حقیقت چیست. هنوز با مسیر گمراهی و هدایت آشنا نیستند. چون نمی‌دانند که حقیقت چیست، بر اساس برداشت‌های خودشون، گمان‌های خودشون، تلاش‌های خودشون چیزی رو می‌پندارند. این است که ممکن است در اونجا اندیشه‌های مختلف و گرایش‌های مختلف وجود داره، ولی همه اونها از نظر هدایت و ضلالت در یک مرتبه هستند، چون هنوز حجت الهی برای اونها تمام نشده و هنوز به صورت مستقیم راه الهی رو نمیشناسن. در روایات مختلف از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام پرسیده شده که منظور از امت واحده چی هستند. عرض شده اعلا هدن ام اعلا زلاله، آیا اینها بر هدایت بودند یا بر زلالت؟ در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودند بلکانو ظلالا، حالا در تعبیر بعضی خوندن ظلالا، حضرت فرمودند بل اینطور نیست، یعنی ظاهرا هدایت و زلالتی رو که راوی اراده میکنه حضرت رد میکنند، بلکه میگن اونها ظلال بودند. ظلال به معنای گمگشته است، کسی که هنوز راه نمی شناسد، مسیر هدایت را نمی داند. این است که حضرت فرمودند کانو لا مؤمنین ولا کافرین ولا مشرکین، در حالت امت واحده نه مؤمن بودند نه کافر بودند نه مشرک، هیچ کدام از وجوه و جهت‌های مختلف ایمان و کفر رو نداشتند، چون هنوز هدایتی به اونها نرسیده بود. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام پرسیدند از امت واحده، حضرت فرمودند این امت واحده علا فطرت الله لا مهتدین ولا ضلالا، این امت واحده یعنی بر فطرت خدا بودن، بر همون خاصیت‌های اولیه وجودی و درونی بودن، نه اهل هدایت بودند و نه گمراه بودند. پس امت واحده بودند در اصطلاح قرآن در این آیه شریفه معناش این است که این انسان‌ها هنوز به هدایت نرسیدند. اینجاست که خداوند متعال به دنبال او انبیا و کتاب‌های آسمانی رو می‌فرسته تا اختلافات اونها رو برطرف کنه و از اون پس است که قرآن کریم از واژه ایمان استفاده میکنه، اینجاست که دیگه مفهوم ایمان و کفر قابل تر هست. نکته دیگری که در آیه شریف وجود دارد این است که قرآن از دو اختلاف پس از امت واحد سخن میگه، اختلافی که سبب میشود انبیای الهی مبعوث میشند. هرچند در این آیه شریفه کان الناس امتا واحده، تعبیر اختلاف در اینجا نیست، اما همین که بعد میفرماد فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، پس اختلاف کردند. بعد از امت واحده چون هنوز هدایت الهی نرسیده بود، فطرت و عقل انسان نتوانسته بود اونها رو به مسیر اصلی راهنمایی کنه، هر کس بر اساس گمانه خودش، برداشت خودش به راهی رفت. اختلاف به وجود آمد که انبیای الهی ورود کردند. در بعضی از آیات شریفه در آیه 19 از سوره یونس تصریح شده و ما کان الناس الا امتن واحده فاختلفوا، انسان ها امت واحده بودند و سپس اختلاف کردند. این اختلاف نخستین ناشی از عدم هدایته. این نشان می دهد که وجود ابزارهای شناخت همچون احساس و عقل، وجود فطرت درونی خودش به تنهایی برای هدایت کافی نیست. انبیای الهی که میان چه می کنند؟ انبیای الهی عقل انسانها رو بیدار می کنند، اونها رو به تفکر وادار می کنند، فطرت بشر رو شکوفا می کنند، حجابها رو بر می دارند. هدایتهای انبیایی از نوع هدایتهای عقلی و فطری است. وجود انبیا برای هدایت یابی از طریق عقل و فطرت ضروری است. خب وقتی انبیا میان پیامهای الهی رو میرسونند، عقل و فطرت رو بیدار میکنند، عده‌ای با وجودی که میدانند و حقیقت رو میشناسند سرکشی میکنند. اینجاست که اختلاف دوم پدید میاد، اهل ایمان و اهل کفر پیدا میشه. پس تا پیش از که انبیا بیان، تا پیش از این که پیام و هدایت انبیایی باشه، ما از کفر و ایمان یاد نمی کنیم. اختلاف در اونجا اختلاف ایمان و کفر نیست. پس می توانیم بر این اساس داوری کنیم که گروه های از انسان ها که هیچ گونه پیام انبیا نه مستقیم و نه غیر مستقیم به اونها نرسیده، اونها در حالت زلال هستند. حتی اگر یک پارچه می اندیشند، یک پارچگی اونها هیچ گونه ارزشی نداره، نه ارزش مثبت و نه ارزش منفی. زمانی این ارزش پیدا میشه، زمانی اختلاف اساسی بر محور ایمان و کفر پیدا میشه که دستورات دینی به وجود میاد. نکته آخر این است که در پاسخ به این سوال که آیا ابزارهای ادراکی، توانمندی‌های درونی، فطرت انسان‌ها برای هدایت کافی است، پاسخ قرآن کریم این است که کافی نیست. وجود عقل و وجود فطرت ضروری است، لازم است، اما برای هدایت کافی نیست و باید حجت‌های الهی بیان تا بر انسان ابعاد حقیقت رو آشکار کنند، امور عقلی رو از طریق عقل به اونها بیاموزند و امور فطری رو از طریق فطرت و بیدارسازی فطرت به اونها تعلیم بدن و تذکر بدند، و البته باید حقایقی رو هم به اونها آموزش بدند که اون حقایق از عقل و فطرت به دست نمیاد و نیازمند به وحی الهی و تعلیمات دینی است. آیه شریفه سوره نساء آیه 165 کاملا این نکته رو واضح میکنه که وجود انبیای الهی بشارت و انذار اونها برای اتمام حجت بر مردمه، به طوری که اگر وجود انبیا و تعالیم و پیامهای اونها نباشه، علی رغم وجود عقل و فطرت، حجت بر انسانها تمام نمیشه. قرآن کریم میفرماد رسلا مبشرین و منذرین، اشاره است به انبیای گذشته در آیات قبل. میفرماد اینها رسولانی هستند که با ابزار بشارت و بیمدهی انسانها رو هدایت میکنند. لکیلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا پس از آمدن رسولان دیگر مردم هیچ گونه حجتی بر خداوند متعال نداشته باشند. و کان الله عزیزا حکیما، و خداوند با هدایت خودش و با آوردن حجت هم حکمت رو به نحو احسن ادا کرده و هم عزت و حاکمیت خودش رو بر جهان و بر جامعه انسانی انجام داده. والحمدلله رب العالمین.